در ابتدا خودتون رو کامل معرفی بفرمایید و سمت فعلیتون رو هم عنوان بفرمایید.
خواهش میکنم. به نام خدا، فرزان افرادات چابوشی هستم، فلوشیپ بیماری ها و اختلالات خواب از دانشگاه علوم پزشکی تهران و در حال و از سال در واقع دی ماه 94 تا کنون به عنوان فلوشیپ خواب در بخش خصوصی دارم فعالیت میکنم، هم در بیمارستان پیامبران هم در کلینیکی که در واقع در چهارراه یافت‌آباد واقع هست من مشغول فعالیت هستم.
سپاسگزارم از شما. لطفا بفرمایید خواب سالم دقیقا چیست؟ آیا فقط به تعداد ساعت خواب مربوط می شود یا کیفیت خواب هم نقش مهمی دارد؟
بله، همونطور که خودتون فرمودید، به هر حال خواب خوب خوابیه که هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی یه حد اقل هایی رو نیاز داره. به قدر مسلم فقط خواب سالم به کمیت خواب اطلاق نمیشه، چرا که در بسیاری از موارد ما شاهد این هستیم که فرد علارغم ساعت کافی خواب یا حتی بیش از اون ساعت نرمالی که بیش از 8 ساعت 7 ساعت فرد خواب داره، ولی از کیفیت خواب خودش شکایت داره. دقیقا هم کیفیت هم کمیت خیلی خیلی مهم هست و اینکه نیاز افراد به خواب میتونه با هم متفاوت باشه. بعضی از افراد با تعداد ساعت کمتری از خوابیدن ممکنه که در واقع فرش بشن و در واقع از خوابشون رضایت داشته باشن و سر حال بشن. در این حال افرادی هستن که علی‌رغم در واقع زمان کافی برای خوابیدن باز هم شکایت دارن که خب قدر مسلم باید به اختلالات کیفی خواب قطعا توجه ویژه بشه. بنابراین نتیجه میگیدیم که هم کمیت خواب هم کیفیت خواب بسیار بسیار حائز اهمیت هست و باید مورد توجه قرار بگیره.
سپاسگزارم. لطفاً بفرمایید شما در ویزیت های خودتون بیشتر با چه مشکلات خوابی روبرو میشین؟ مردم بیشتر از چی شکایت دارن؟
درسته. ببینید، من در طی این تقریباً 10 سالی که دارم در این زمینه فعالیت میکنم، دو دسته اختلال خیلی خیلی در واقع مراجعین باهاش مراجعه میکنن. یکی مشکلات مرتبط با خوروپوف و آپنه خواب هستش. بخش زیادی از بیماران هستن که با بحث خوروپوف و حتی ممکنه اطرافیاش شکایت از این جریان داشته باشن. خیلی موقع ها ما مواجه هستیم که پارتنر فرد به ما مراجعه میکنه یا خانواده فرد به ما مراجعه میکنه و میگه ما از صدای خوروپوف و این فرد عاجز هستیم. بنابراین طیفی از، یعنی اگر من بخوام تقسیم بندی بکنم، طیفی از بیماران ما با خوروپوف و قطع نفس این خواب مواجه هستند که مراجعه میکنن و طیف دیگه بیماران که واقعا تعدادشون کم هم نیست با مشکل حالا یا بیخوابی، حالا نمیتونیم بگیم بیخوابی به شکل مطلق، بهتره بگیم از واژه کمخوابی استفاده بکنیم، با مشکلات کمخوابی در واقع مواجه هستند، با اختلالات کیفی خواب مواجه هستند و تعداد در واقع بعد از این قضیه در تعداد در رده سوم اگر بخوایم در نظر بگیریم، افرادی هستند که با مشکلات در واقع حرکتی، اختلالات حرکتی حین خواب مواجه هستند که مراجعه میکنند. بعضی از بیماران هستند که به دلیل کابوس های زیاد یا رویاهای زیاد در واقع مراجعه میکنند به ما، ولی عمدتا در دو گروه بخوایم مقایسه کنیم، یکی بحث کم خوابی و بیخوابی هستش و گروه دوم همون اختلالات تنفسی که سردسته اونها خوروپوف و آپنه هینه خواب هست که مراجعه به ما میکنند.
سپاسگزارم. لطفا بفرمایید بعضی از افراد میگن که شبها دیر میخوابن ولی چون ظهر یا عصر هم میخوابن کمبود خوابشون جبران میشه، این دیدگاه از لحاظ علمی درسته؟
ببینید، اون چیزی که مهم هست از دیدگاه ما خواب شب هست. ببینید، در حین خواب شبانه هیچ و خواب روز جای خواب شب رو نخواهد گرفت. به هر حال به دلیل اتفاقاتی که ممکنه در حین بیدار ماندن در طی شب اتفاق بیفته، از جمله این که ممکنه که متابولیسم و هورمون هایی که مثل هورمون کورتیزول، مثل هورمون های محرک تیروئید، اینها هورمون هایی هستند که در طی شب وقتی که فرد خواب کافی نداره در طی شب، این اختلالات هورمونی رو ما ممکنه که باهاش مواجه بشیم. بنابراین اون چیزی که مهم هست، هیچ وقت خواب شب جای خواب روز رو نخواهد گرفت و بالعکس. بنابراین ما توصیه شدیدی که به بیمارانمون داریم قطعا شب بخوابن، چون ببینید ریتم سیرکادیان بدن به هم می‌ریزه. فرد به هر حال میگم اختلالات هورمونی حتی در بیمارانی که دیابتیک هستن ممکنه که عدم کنترل قند خون رو ما ببینیم و اتفاقات بیشماری که ممکنه که بیفته و حتی تأثیراتی که این کمخوابی و بیخوابی در طی شب ممکنه رو سیستم های مختلف بدن بگذاره، اینها رو نمیتونیم نادیده بگیریم. بنابراین قطعا من به عنوان یه فلوشی به خواب توصیه میکنم که افراد شب رو هیچ وقت از دست ندن، خواب شب رو حتما جدی بگیرن و هیچ وقت خواب بعد از ظهر جای خواب شب رو نمیگیره و حتی دیده شده که خواب بعد از ظهر میتونه خواب خیلی خوبی نباشه و حتی یه سری مشکلات هم برای فرد ایجاد بکنه. بنابراین توصیه اکید ما به این هستش که هیچ وقت خواب روز نمیتونه جبران کننده یه خواب شب باشه و توصیه اکید داریم که حتما خواب شب رو جدی بگیرن به دلیل همون اتفاقاتی گفتم، یکیش عدم کنترل قند خون هست، اختلالات هورمونی که ممکنه که ایجاد بکنه، تأثیرات کمخوابی و بیخوابی که ممکنه بر سیستم قلبی عروقی عارض بشه و بسیاری از اتفاقات. بنابراین توصیه داریم که خواب شب رو جدی بگیرید.
خیلی ممنون. خانم دکتر، امکانش هست بفرمایید که باز زمانی که خواب مفید تره از چه ساعت تا چه ساعتیه؟
ببینید، ما ساعتی رو که تعریف میکنیم انتظار داریم که افراد بین 10 تا 12 شب تو رخت خواب رفته باشن. یعنی حالا نگم که حالا بعضی از افراد خیلی صبح زود ممکنه سر کار رفته باشن و واقعا ساعت 8-9 شب بگن ما واقعا تحمل نداریم که بخوایم بیدار بمونیم و خیلی سریعتر به خواب برن. اما اون انتظاری که ما داریم، افراد سعی کنن تو باز زمانی بین 10 تا 11 شب ترجیحاً تو رخت خواب برن و بخوابن و بین 6 تا 8 صبح هم از رخت خواب خارج بشن. گرچه که خب بعضی از افراد ممکنه که شیفت کار باشن، به خصوص الان که با مسائل گرمایش هوا افراد مجبور هستن که از 6 صبح وارد ادارات بشن، به خصوص اونهایی که ادارات دولتی هستن. بنابراین لزوم این رو میرسونه که از برای 7 تا 8 ساعت خواب کافی نیاز به این باشه که اینها زودتر حتی به رخت خواب برن و بخوابن. اما چیزی که بخوایم به شکل روتین مطرح بکنیم، بین 10 تا ماکسیموم 12 شب تو رخت خواب رفته باشن و خوابیده باشن و بین حداقل 6 تا 8 صبح هم از رخت خواب خارج بشن. میگم باز هم بر اساس وظایفی که فرد داره و دوری و نزدیکی محیط کارش، این میتونه یه مقدار متفاوت هم باشه.
سپاسگزارم. لطفاً بفرمایید استفاده از موبایل و وسایل دیجیتال قبل از خواب واقعا چقدر روی کیفیت خواب تاثیر میذاره؟
ببینید، مهمترین قسمتش نوره. نور این دستگاه خب باعث میشه که هورمون ملاتونین در واقع ترشحش به تاخیر بیفته و فرد در واقع به جای اینکه بین مثلا 10 شب احساس خواب آلودگی بکنه، به جاش مثلا بره ساعت 1-2 شب یا حتی دیرتر احساس خواب آلودگی بکنه. خود نور این دستگاه ها میتونه در واقع خواب رو کمتر بکنه، یعنی ترشح هورمون ملاتونین رو با تاخیر مواجه بکنه. از طرفی خب به هر حال ببینید درگیری ذهنی ایجاد میکنه. استفاده از گوشی موبایل، تبلت یا این گونه وسایل بالاخره ممکنه که فرد تو سایت های مختلف بره، تاثیرات ذهنی ممکنه داشته باشه. حالا حتی اخبار رو بخواد کنه، حتی شنیدن اخبار بد میتونه در واقع خوابش رو برهم بزنه، دچار کم خوابی بیخوابی بشه. توصیه اکید داریم که قبل از اینکه فرد میخواد به رخت خواب بره این وسایل رو کامل از خودش دور کنه. خیلی ها این جمله رو به من میگن که خانم دکتر ما با گوشی موبایلمون تو رخت خواب میریم، اینقدر گوشی موبایلمون بر میریم که آروم آروم خوابمون ببره. خیلی متاسفانه این عادت بسیار بدی هست. قاطعانه توصیه میکنیم که این کاملا معایر به بهداشت خواب هست. وقتی فرد وارد رخت خواب میشه باید فقط تمرکزش رو این بذاره که فقط باید بخوابه و استفاده از وسایل در واقع الکترونیکی رو به هیچ عنوان ما توصیه نمی کنیم، چون هم در واقع خواب رو ممکنه به دلایل مختلف هم کیفیت خواب رو کم بکنه، هم این که میتونه در واقع ساعت خواب رو به تاخیر بندازه و باعث بشه که فرد مدت زمان زیادی طول بکشه تا به خواب بره، به دلیل همون تأثیراتی که میگم از طریق در واقع نور این دستگاه میتونه عارض بشه و ترشح هورمون ملاتونین رو با تأخیر مواجه کنه.
سپاسگزارم. لطفاً بفرمایید اگر کسی دچار اختلال خواب شده باشه چه نشونه هایی میتونه بهش هشدار بده که وقتشه به پزشک مراجعه کنه؟
ببینید، خب اختلالات سوال خیلی سوال کلیه، اختلالات که خوب بیشمارن. همونطور که خدمتتون گفتم اختلالات حرکتی هست، اختلالات رفتاری هست، اختلالات تنفسی هست، بحث کمخوابی و بیخوابی هست. به هر حال تمام این طبقه بندی ها میتونه بیمار رو به سمت پزشک ببره، ولی به هر حال اون چیزی که مهم هست این که این اختلالات حداقل در اغلب روزهای هفته داره تکرار میشه و باعث شده که فرد عملکرد روزانه‌اش رو در واقع تحت تأثیر قرار داده. فرد احساس اینو داره که وقتی وارد محیط کارش میشه خسته هست، تمرکزش رو کم کرده، حوصله‌اش رو کم کرده. و میگم ببینید جواب این سوال در واقع خیلی متفاوت میتونه باشه. مثلا در زمینه خور و پف فردی هستش که هم اطرافیاش خیلی شکایت ازش دارن، هر شب خور داره و علائم پیدا کرده دیگه، در واقع خشکی دهان داره، ممکنه دچار عوارض مختلف فشار خون شده باشه یا مشکلات دیگه پیدا کرده باشه، ریفلاکس پیدا کرده باشه، عدم تمرکز تو محیط کار داره، خواب‌آلودگی طی روز داره و کلن عملکرد روزانه‌اش رو تحت تاثیر قرار داده. حالا مثال فردی که مثلا یک شب در هفته و بنا به دلایل خاص یه مشکلی براش پیش اومده، کم خواب شده، اون رو ما نمیگیم. اما فردیه که در حوزه کم خوابی حداقل سه شب در هفته با این مشکل مواجهه، میگه چی؟ میگه مثلا من اومده پیش پزشک، میگه من بیش از چند ماه، بیش از سه ماه که در واقع با مشکل کم خوابی و بی خوابی مواجهم. در حوزه کم خوابی خب ممکنه یه اختلالی، یه مشکلی برای فرد ایجاد شده، یه خدای نکرده دچار دو جدایی عاطفی شده، یکی از بستگانش رو از دست داده، تقریبا به مدت یک ماه دو ماه این قابل قبول و پذیرش هست. ولی اگر در حوزه کمخوابی بیش از سه ماه بعد کمخواب هستش و بیش از سه بار در هفته این کمخوابی رو داره، خب لازم هستش که حتما مراجعه به پزشک داشته باشه. در حوزه خور و پف من توضیحات رو دادم، ممکنه که اختلالات رفتاری و حرکتی داشته باشه و اینها بیش از یک ماه هستش که فرد با این مشکلات مواجهه داره و باعث اختلال خواب خودش و همینطور اطرافیاش شده. خیلی موقع اختلالات دیگه‌ای وجود دارن، میگم اختلالات رفتاری حرکتی که ممکنه هم برای خود فرد در واقع ایجاد مشکل کرده باشن، هم برای اطرافیا. اینه که ما زمان مشخصی رو نمیتونیم در نظر بگیریم، هر اختلالی در واقع متفاوت هست. اما توصیه اکید اینه که وقتی که عملکرد روزانه به هم ریخته، وقتی که فرد خیلی خسته است یا اطرافیاش تحت فشار هستن، قطعا به پزشک مراجعه بکنن.
سپاسگزارم. اگر توصیه‌ای مونده، اگر موردی هستش که از جانب شما فکر میکنین مهمه گفتنش، لطفا بفرمایید.
نکته ای که خیلی خیلی مهمه و متاسفانه مقفول مونده بهداشت خوابه. من تاکید زیاد میکنم که متاسفانه مردم ما بهداشت خواب خوبی ندارن و خیلی از مشکلاتشون برمیگرده به عدم رعایت بهداشت خواب. قاطعانه توصیه میکنیم که ساعت خواب و بیداری منظم باشه، افراد سعی کنن حد اکثر تا 12 شب به رخت خواب رفته باشن، از هیچ گونه وسایل در واقع ارتباط جمعی مثل تبلت، گوشی موبایل دو سه ساعت قبل از خواب اصلا کلن این وسایل رو بذارن کنار، سعی کنن که مواد محرک مثل هر گونه ماده که حاوی کافئین هست، مثل نوشابه های نوشابه، مثل چای، قهوه، نسکافه، اینها رو یکی دو ساعت یا دو سه ساعت قبل از خوابشون به نظر من مصرفشون بذارن کنار، مصرف دخانیات، مصرف الکل. قطعا اینها میتونه بحث مشکلات خواب رو چند برابر بکنه، اینها رو نداشته باشن قبل از خوابشون. تاکید زیاد داریم که ورزش بکنن، ورزش بسیار بسیار مهمه، یه ورزش نه خیلی آنچنان سنگین ولی یه ورزش نسبتاً خوب رو در واقع حدود مثلا 6 ساعت قبل از خوابشون یه ورزش خوب داشته باشن. البته تو تاکید میکنی که این ورزش خیلی نزدیک به تایم خوابشون نباشه، چون ممکنه به خاطر افزایش دمای بدن خوابشون رو کمتر بکنه. ورزش خوب داشته باشن بین مثلا ساعت 4 تا 5 عصر، و اینکه محدودیت مصرف مایعات رو من قاطعانه توصیه میکنم، به خصوص به افراد میانسال و سالمند، چون ممکنه که به کرات اینها رو مجبور کنه برای در واقع دستشویی رفتن از خواب بیدار شن و اینها رو با مشکلات مجدد درد خواب رفتن مواجه بکنه، و اینکه اتاق خواب دمای مناسب داشته باشه. معمولا توصیه میکنیم که دمای اتاق خواب نسبت به سایر مناطق منزل یه دمای پایین تری داشته باشه، پرده اتاق خواب ضخیم باشه، اجازه ورود نور رو نده، تلفن بهتری که رو پیغام گیر باشه، چون ببینید تلفن زنگ میزنه، حالا فرد خوابش برده، به هر حال حالا بنا به دلایلی تلفن منزل یا موبایل زنگ میخوره و فردی که حالا با اختلال خواب مواجه هست به خواب رفته به سختی، فرد رو از خواب بیدار میکنه. و نهایتا اینکه افرادی که با مشکلات کمخوابی و بیخوابی مواجهه دارن، سعی کنن در طی روز چرت نزنن. چرت زدن های به خصوص بعد از ظهر من توصیه نمی کنم، اما اگر آدم فردیه که شدیدن خواب شب قبلش کم بوده، این فرصت رو ما بیدیم که ماکسیموم نیم ساعت در بعد از ظهر بتونه چرت روزانه داشته باشه، ولی بیشتر از این رو توصیه نمی کنیم. و اینکه از ورزش هایی مثل یوگا، ورزش های در واقع ریلکسیشن، حتما قبل از خواب میتونه یوگا در طی روز و ورزش های ریلکسیشن در قبل از خواب خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه. و در نهایت در مواردی که در واقع فرد با بیخوابی های طول کشیده مواجه هست، روش های در شناختی رفتاری مثل CBT میتونه خیلی خیلی در درمان بیماران کمک کننده باشه، ولی در هر شکل برای از بحث های دارو درمانی روش های در واقع غیر دارویی مثل شناختی رفتاری توصیه اکید داریم که بهداشت خواب رو واقعا جدی بگیریم. اینها مسائل کوچیکیه، شاید در گفتن خیلی خیلی ساده به نظر برسه، ولی متاسفانه بحث بهداشت خواب رو ما خیلی ضعیف داریم میبینیم. باید خیلی جدی گرفته بشه بحث بهداشت خواب، و قاطعانه میگم بسیاری از مشکلات در واقع ما با بحث بهداشت خواب میتونه در واقع مرتفع بشه. به هیچ قاطعانه توصیه میکنیم اتاق خواب رو فقط صرفا برای خواب انتخاب کنه فرد، نه برای اینکه بره تو وقت خواب شروع کنه به خوردن غذا، حتی کتاب خوندن، کتاب بخونه. ما هیچ گونه فعالیتی در اتاق خواب توصیه نمی کنیم به هیچ عنوان. اتاق خواب وقتی وارد چه فرد صرفا باید بکنه رفته برای خوابیدن. اگر فردی خوابش نمی بره در اتاق خواب، تلاش بیهوده در اتاق خواب نکنه، از وقت خواب خارج بشه و بیاد در یک فضای دیگه از منزل قرار بگیره، و خب یه سری فعالیت هایی که ما توصیه میکنیم به افراد که انجام بدن بر اساس حالا شرایط بیماران متفاوت خواهد بود، و هر زمان که بیمار احساس خواب کرد یا خوابالودگی کرد میتونه برگرده و وارد اتاق خواب بشه و بخوابه. پس بنابراین هیچ فعالیتی به غیر از خوابیدن تو ما در اتاق خواب در واقع به هیچ عنوان مجاز نمیبینیم و بعد صرفا باید به جهت خوابیدن وارد اتاق خواب بشه و اینها مسائلی هستش که خیلی کمک به بهبود خواب خواهد کرد. حالا البته من این رو خدمتتون بگم، خب همونطور که گفتم اختلالات خواب بسیار زیاده، بر اساس اینکه این فردی که حالا ما مراجعه کرده از چه نوع اختلالی رنج میبره، خب ممکنه که ما در درمانمون از درمانهای دارویی سود ببریم یا در بخشهای اختلالات تنفسی از دستگاههای خصوصی مثل سیپاپ یا وایپاپ استفاده بکنیم. اونها دیگه موارد دیگه‌ای هستند که خب بر حسب نوع در واقع خود بیمار متفاوت خواهد بود، ولی بهداشت خواب رو ما به کلیه بیماران با هر گونه اختلال خواب قاطعانه توصیه میکنیم و به خصوص در نوجوانها و جوانهایی که به شدت الان دچار اختلالات خواب به شکل سندرم‌های فاز تأخیری شدن، DSPS شدن و خیلی خیلی مشکلات عدیده دارن و قدر مسلم رعایت بهداشت خواب میتونه کمک جدی به این گروه از طیف سنی ما داشته باشه.